بخش چهارم، خبرنگار و سرباز.
چرچیل هم مثل بسیاری دیگر از نظامیان بریتانیایی تشنه ماجراجویی بود، اما هنوز در ارتش پیدایش نکرده بود و امیدوار بود آن را در کوبا بیابد. میخواست مبارزه کوبا برای استقلال از اسپانیا را برای روزنامه دیلی گرافیک لندن گزارش کند و توقع داشت به عنوان خبرنگار جنگی آنقدر دستمزد بگیرد که بتواند هزینه سفرش به کوبا را بپردازد. چرچیل در طبیعت وحشی کوبا که مکانهای زیادی برای پنهان شدن مبارزان داشت با نیروهای اسپانیایی همسفر شد. کوبایی ها به سبک چریکی از قسمتی از جنگل که پوشش گیاهی متراکمی داشت چند گلوله شلیک می کردند و بعد ناپدید می شدند. در هر زمانی امکان وقوع حمله وجود داشت. یک بار بعد از آنکه چرچیل و گروهش در رودخانه حمام کردند و بیرون آمدند، مبارزان کوبایی با آنها شلیک کردند. یک بار دیگر گلوله ای از بیخ گوشش گذشت و به اسبی خورد. حتی یک بار موقعی که چرچیل خواب بود، حمله ای ترسناکتر اتفاق افتاد. گلوله ها دل شب را شکافت و به کلبه خورد. صدا از خواب پراندش، اما وقتی دید دیگران اهمیتی نمی دهند، دوباره به خواب رفت. خوشبختانه چرچیل بدون آسیب دیدگی به انگلستان برگشت. هنوز 6 ماه تا زمان برنامه ریزی شده برای سفر به هند همراه با یگان 4 روم هوسارس وقت داشت. در آن مدت در سرتاسر انگلستان سفر کرد و با افراد با نفوذ زیادی آشنا شد. بسیاری از افراد برجسته بریتانیای کبیر چرچیل را به واسطه خانواده سرشناسش می شناختند و آنها که ارزش خدمات خانواده او به امپراتوری بریتانیا را می دانستند از او استقبال می کردند. یگان 4 روم هوسارس بر اساس برنامه ریزی قبلی در 1896 به سوی هند براه افتاد. سفر آنها از ساوثهامپتون به بندری در بمبئی بیش از 3 هفته به طول انجامید. در حالی که همگی به سواحل هند چشم دوخته بودند، چرچیل گفت انگار به سیاره دیگری سفر کردند. درختان نخل و کاخ‌ها و آدم‌ها با تمام چیزهایی که تا آن زمان در کشورشان دیده بودند فرق داشت. به همین دلیل چرچیل بیشتر حواسش به ساحل بود و به قایقی که داشت وارد بارانداز می‌شد توجه نکرد و شانه‌اش بر اثر برخورد با قایق آسیب دید. آن موقع متوجه جدیت آسیب دیدگی نشد، اما تا آخر عمر از آن رنج برد. چرچیل برای اولین بار در زمستان 1896 در هند احساس کرد میل دارد بیاموزد و فرصت‌هایی را که در مدرسه با کل شقی هدر داده است جبران کند. درباره تاریخ و حکومت و فلسفه مطالعه کرد و به خصوص از خواندن کتب سخنان قصار لذت برد. حتی به نوشتن کتاب روی آورد و رمانی درباره فردی انقلابی نوشت. در 1898 مرخصی گرفت و از هند به سودان رفت که در آن انقلاب شده بود. ژنرال انگلیسی پذیرفت تا زمانی که او بتواند هزینه سفرش به قاهره در مصر را که هنگش آنجا مستقر بود بپردازد، به عنوان افسر فوق‌العاده خدمت کند. چرچیل با قبول این شرایط دوباره قراردادهایی بست تا برای تأمین هزینه‌هایش خبرنگار جنگی شود. پایش که به مصر رسید، فهمید به موقع رسیده است. هنگ او داشت برای رفتن به خط مقدم آماده می‌شد. سفر سختی بود، اما چرچیل اعتراضی نداشت. نیروها باید زیر آفتاب سوزان آفریقا از رود نیل می‌گذشتند. هنگامی که قایق‌ها افراد را عبور می‌دادند، جریان آب رودخانه تند شد و سربازان مجبور شدند از قایق‌ها پایین بیایند، تند آب را دور بزنند و سوار قایق‌های آن سوی رودخانه شوند. به نظر چرچیل رفتن به این سفر به تحمل مشکلاتش می‌ارزید. در سپتامبر در نبرد ام دربان شرکت کرد. این نبرد از نبردهای سرنوشت ساز این جنگ و آخرین حمله سوار نظام در تاریخ بریتانیا بود. اینجا آسیب دیدگی قدیمی شانه لطفی بود که شامل حال چرچیل شد. او نوشت: یک بار دیگر در صحرای خشک و سوزان بودم. اسبم یورتمه می رفت. درست جلوی چشمم مردی خودش را روی زمین انداخت. برق شمشیر خمیدش وقتی آن را بیرون کشید تا پایم را قطع کند توی چشمم زد. از فاصله حدود 3 متری 2 گلوله به او شلیک کردم. صاف که روی زین نشستم، یک نفر دیگر را با شمشیر آخته مقابل خودم دیدم. تپانچه‌ام را درآوردم و شلیک کردم. به قدری نزدیک بودیم که خود اسلحه به او خورد. مرد و شمشیرش زیر اسب افتادند و از روی آنها رد شدم. اگر شانه چرچیل آسیب دیده نبود و می توانست به جای تفنگ از شمشیر استاندارد سوار نظام استفاده کند، قطعا نمی توانست آن دو عکس العمل سری را نشان دهد. در واقع آسیب دیدگی شانه جانش را نجات داد. او جان سالم به در برد. اما دیک مارینو، افسر همرزمش، به خوش اقبالی او نبود. بریدگی شدید بالای مچ دست راست مارینو باعث شد تمام عضلات دستش پاره شود. پزشکی که به مارینو رسیدگی می کرد به سرعت دریافت که باید روی او پیوند پوست انجام دهد تا دستش حفظ شود. دکتر به پرستار گفت آستینش را بالا بزند. وقتی خواست پوست دست پرستار را برای پیوند ببرد، رنگ از رخسار پرستار پرید. دکتر به جای استفاده از پوست پرستاری که داشت از حال می رفت، به چرچیل گفت آستینش را بالا بزند. چرچیل درنگ نکرد. خودش چنین به یاد می آورد. بعد دکتر پیش آمد تا از داخل ساعدم به اندازه سکه یک شلینگی پوست و گوش بردارد. توانستم مقاومت کنم تا او تکه زیبا از پوستم را با لایه نازک از گوشتی که به آن چسبیده بود جدا کند. بعد این تکه با ارزش به جراحت دوستم پیوند زده می شد. این زخم هنوز هست و برای او از جنبه های بسیار خیری ماندگار به همراه داشت. من نیز جای زخمم را به یادگار نگه داشتم. با وجود ماجراجویی های زیادی که در ارتش وجود داشت، چرچیل در بهار 1899 از ارتش استعفا داد تا به انگلستان برگردد و سیاست را بیازماید. پس از آنکه تلاشش برای ورود به مجلس به نتیجه نرسید، دوباره دنبال کار خبرنگاری رفت. در این هنگام روزنامه‌ای در لندن به نام مورنینگ پست به او حقوق ماهیانه 1000 پوند و پرداخت هزینه سفر به آفریقای جنوبی را پیشنهاد کرد تا خبرهای جنگ بوئر را گزارش کند. چرچیل به سرعت این پیشنهاد را پذیرفت. او هیچ وقت فرصت حضور در جنگ را از دست نداد و با این پیشنهاد سخاوتمندانه روزنامه گران قیمت ترین خبرنگار جنگی تاریخ شد. در آفریقای جنوبی برنامه ریخت تا به خط مقدم برود. در مسیر به گروه کوچکی از سربازان بریتانیایی برخورد که بوئرها آنها را از نیروهای بریتانیایی دیگر جدا کرده بودند. فرمانده بریتانیایی قصد داشت قطاری زرهی را به شهری در فاصله 64 کیلومتری شمال بفرستد که نیروهای اصلی بریتانیا در آنجا با بوئرها می‌جنگیدند. افرادی که برای محافظت از قطار می‌رفتند از چرچیل خواستند تا در این سفر به آنها ملحق شود. او هم با تصور اینکه ماجرای این سفر می‌تواند به مطلب جذابی برای روزنامه بدل شود، پذیرفت که همراهشان برود. قطار در 15 نوامبر از ایستگاه راه افتاد و در 22 کیلومتر اول سفر با هیچ مشکلی مواجه نشد. اما زمانی که توقف کرد تا تلگرامی را به فرمانده بفرستند و خبر دهند که همه چیز خوب پیش می‌رود، بوئرها با حمله غافلگیرانه خود قطار را از ریل خارج کردند. چرچیل در برابر شلیک بوئرها تسلیم شد و او را به اردوگاه اسرای جنگی مخصوص افسران در پرتوریا پایتخت بوئرها فرستادند. او 25 سال تولدش را در سرزمینی دوردست زندانی بود. در 3 هفته نخست اسارت کوشید با مقامات بوئر درباره آزادیش صحبت کند. گفت که خبرنگار است و باید آزاد شود. اما مقامات بوئر مخالفت کردند و گفتند کمک به رهایی برخی از نیروهای بریتانیایی از اسارت به معنی این است که از حقوق خبرنگاری خود چشم پوشیده است. چرچیل در همان زمان که برای آزادیش به آنها فشار می آورد، نقشه فرار هم می کشید و خیلی زود فرصت مناسب را به دست آورد. در 12 دسامبر، وقتی نگهبانان مشغول بحث بودند و پشتشان به زندانیان بود، از حصار بالا رفت و فرار کرد. با اینکه آزاد شده بود، از اراضی بی‌طرف 480 کیلومتر فاصله داشت و در سرزمینی بیگانه به حال خود رها شده بود. نه نقشه‌ای داشت، نه قطب نمایی و نه چیزی برای خوردن جز چند عدد شکلات. با اینکه می‌دانست ممکن است دستگیرش کنند، جسورانه در پرتوریا راه می‌رفت. لباسی را پوشید که از فروشگاه اردوگاه خریده بود و کلاهی را که از کشیش اسیری دزدیده بود بر سر گذاشت. سرانجام به سکوی خطوط آهن رسید. در این فکر بود که سوار اولین قطاری بشود که در ایستگاه می ایستد و خود را در واگن باری حمله کیسه‌های زغال سنگ مخفی کند. از آنجا که حدس می‌زد مقامات نظامی در قطار دنبالش بگردند، تصمیم گرفت پیش از طلوع آفتاب از واگن بیرون ببرد و جایی برای مخفی شدن پیدا کند. گرسنه و تشنه و خسته، روز بسیار گرمی را در پناه درختان سپری کرد. تصمیم گرفت که شب سوار قطار دیگری شود، اما قطاری نیامد و به پیاده روی روی آورد. فوراً این نکته به ذهنش رسید که اگر پیاده برود چند روز طول می کشد تا به جایی برسد و هیچ غذایی هم برای خوردن ندارد. با دیدن نورهایی در دور دست تصمیم گرفت شانسش را امتحان کند و کمک بخواهد. نزدیک تر که شد فهمید آن نورها از معدن زغال سنگ می آید. شانس آورد که آن معدن را دو اسکاتلندی و دو انگلیسی اداره می کردند. آنها به چرچیل غذا دادند و گذاشتن در معدن مخفی شود تا آبها از آسیاب بیفتد و بعد از چند روز امکانات رفتنش را جور کردند. خبر فرار چرچیل از اردوگاه جنگی در پرتوریا به تیتر اخبار بریتانیای کبیر بدل شد. جنگ به ضرر بریتانیا شده بود و خبر فرار او روحیه ضعیف کشور را تقویت کرد. چرچیل نمی‌توانست حین فرار محل اختفایش را به کسی خبر دهد و از آنجا که مورنینگ پست خبری از او دریافت نکرده بود، خبرنگاران سراسر امپراتوری بریتانیا به این نتیجه رسیدند که ممکن است او را دوباره دستگیر و حتی کشته باشند. در واقع فرار جسورانه او موفقیت آمیز بود. در نهایت چرچیل به کنسولگری بریتانیا پناه برد و خواست کنسول را ببیند. کنسول او را شناخت و با او مثل قهرمان برخورد کرد. چرچیل با خوشحالی پیشنهاد حمام گرم و لباس تمیز و شام مخصوص را پذیرفت. خبر به سلامت رسیدن او در سراسر منطقه پخش شد. چرچیل به یاد می آورد: مهربانی تو هم با شوق مردم نزدیک بود تکه پارم کند. مرا روی دست گرداندند و روی پله های سالن شهر گذاشتند. هیچ چیز جز سخنرانی من راضیشان نمی کرد که با وجود بیمیلیم وادار شدم انجامش بدهم. به مناسبت فرار بزرگش از سراسر دنیا تلگرام های تبریک دریافت کرد. ماجراجویی هایش در طول جنگ او را به چهره سرشناس و بین المللی بدل کرد. اما می دانست که توانش بیش از این هاست. برای همین دوباره به ارتش ملحق شد و به آزادی زندانیان اردوگاه پرتوریا که زمانی خود در آنجا اسیر بود کمک کرد. سرانجام ارتش بریتانیا بعد از 3 سال جنگ با بوئرها توانست آنها را شکست دهد. چرچیل دولت بریتانیا را تحت فشار قرار داد تا عفوشان کند. اما افسران ارشدش معتقد بودند حق ندارد نظرش را به طور علنی بیان کند. چرچیل فکر کرد که سیاست بهترین راه است تا بتواند باورهایش را به دیگران بشناساند و با عزمی جدید به انگلستان برگشت.